شکر لودین صاحب. سلام به شما و شنونده های رادیو آزادی. صبح شما بخیر. 5:30 صبح و وقت کابل شد. به مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. مرکز خبرنگاران افغانستان دیروز گزارش داد که طالبان در ننگرهار به ادارات دولتی دستور دادند که عکس و تصاویر منتشر نکنند. برخی رسانه ها در ننگرهار و مرکز خبرنگاران افغانستان گفتند که ریاست اطلاعات و فرهنگ ننگرهار به آنها اطلاع داده که عکس ها و ویدیوها نباید گرفته یا منتشر شوند. معاون والی طالبان در ننگرهار مولوی عزیز الدین مصطفی به ادارات دولتی و ولسوالی ها اعلام کرده که بر اساس فرمان عبت الله خونزاده رهبر طالبان گرفتن عکس و انتشار تصاویر موجودات زنده ممنوع است. تا کنون این فرمان ملای عبت الله خونزاده که در تاریخ 31 اسد صادر شده در ولایت های قندار، تخار، بادغیس و المند نیز اجرا شده و در این ولایت ها شبکه های تلویزیونی دولتی و خصوصی در حال حاضر تعطیل می باشند. اداره هواشناسی حکومت طالبان در اجده ولایت افغانستان بارندگی های شدید و جاری شدن سیلاب ها را پیش بینی کرده. این اداره تخمین زده که در ولایت های شرقی، شمال شرقی، مرکزی و برخی ولایت های غربی افغانستان بارندگی های بین 15 تا 35 میلی متر رخ خواهد داد. در افغانستان امسال به دلیل بارندگی ها و سیلاب های ناشی از آن بیش از 300 نفر جان خود را از دست دادند و این سیلاب ها خسارات مالی فراوان نیز به بار آوردند. فرانسه 3 میلیون یورو به برنامه جهانی غذا در افغانستان کمک کرده. برنامه جهانی غذا دیروز در ایکس یا تویتر سابق این خبر را اعلام کرد. WFP گفته که این کمک باعث خواهد شد که در مکاتب ابتدایی افغانستان بیش از 15,000 پسر و دختر به طور روزانه غذای سالم دریافت کنند و بیش از 35,000 نفر از طریق دریافت روغن نباتی و بهبود تغذیه خانواده های خود کمک کنند. وزارت ترانسپورت و نوردی طالبان از آغاز پروازها از خوست به عربستان سعودی خبر داده است. این وزارت دیروز در ایکس یا تویتر سابق گفت که پروازهای شرکت هوایی کامر از این پس هفته یک بار از میدان هوایی بین المللی خوست به شهر جده در عربستان سعودی انجام خواهد شد. میدان هوایی خوست در ماه جولای 2021 از سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان افتتاح شده بود. کیانوش سنجری خبرنگار و فعال سیاسی ایرانی در اعتراض به بازداشت خود و دیگر فعالان سیاسی در ایران خودکشی کرد. یکی از نزدیکان آقای سنجری شب گذشته این خبر را بر رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی تایید کرد. سنجری در 2015 برای دیدار با مادرش به ایران برگشت و از آن زمان بارها توسط نهادهای امنیتی و استخباراتی ایران بازداشت شد. این خبرنگار چند ساعت پیش از خودکشی در ایکس یا تویتر سابق نام 4 فعال را منتشر کرد و نوشت که اگر این افراد تا ساعت 7 عصر به وقت تهران آزاد نشوند او خودکشی خواهد کرد. و جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روسیه شنبه در حاشیه یک نشست بین المللی در پیرو با شی جین پینگ رئیس جمهور چین دیدار و گفتگو خواهد کرد. جک سالمان مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفته که این دیدار در حاشیه نشست همکاری اقتصادی آسیا پاسیفیک در لیما پایتخت پیرو برگزار خواهد شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این مجله خبری. قرار است تبادله زندانیان افغان و ایرانی آغاز شود. گفته شده که در این روند 1,000 زندانی افغان به حکومت طالبان تسلیم داده می شوند. میر عبدالواحد سادات رئیس انجمن حقوقدانان افغانستان در اروپا به این نظر است که
مسئله تبادله زندانیان با نظرداشت مشکلاتی که در سیستم قضایی افغانستان وجود داره یک موضوعی است که از لحاظ حقوقی اشکالات و سوالات زیادی در این ارتباط مطرح است.
شبکه تحلیلگران افغانستان گفته که کشت کوکنار در بدخشان و تخار افزایش یافته. علت آن را از یک دهقان در بدخشان میشنوید.
پاشیده رای است. جوانای ما کار نیست، بیکار است، مردم اینجا بدبخت است. دیگه ایران میریم را نمیته، ترکیه میریم دیپورتمون میکنه.
در مورد دیابت یا بیماری قند یا شکر چی میدانید؟ امروز روز جهانی بیماری است، بیماران شکر در افغانستان چی میگویند؟
تداوی آنقدر که در جهان است در افغانستان استاندارد نیست.
اگر همزمان در لابراتوار در افغانستان مراجعه شود، هر کدام نتایج مختلف ارائه میکنه.
در مسائل منطقه و جهان میشنوید که وزیر خارجه ایالات متحده به اوکراین اطمینان داده که حمایت واشنگتن از کیف تا پیش از مراسم تالیف دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخبی کشور افزایش خواهد یافت. برای شنیدن اینها بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و صبحتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما رو به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تا روشان در بخش تکنیک با من کاری میکنم. امروز پنجشنبه 24 عقرب 1403 خورشیدی برابر میشه با 14 نوامبر 2024. میپردازیم به نشر گزارش های خود. قرار است آیت از وزارت عدلی ایران به کابل سفر کنه و با حکومت طالبان در مورد تبادله زندانیان گفتگو کند. رسانه های ایرانی گزارش دادن که در نتیجه تبادله 1000 زندانی افغان از زندان های ایران به افغانستان فرستاده می شوند. توافقنامه تبادله زندانیان در زمان نظام جمهوری مخلوع میان افغانستان و ایران امضا شده بود. جزئیات بیشتر فایزه ابراهیم می داره.
طبق گزارش های رسانه های ایرانی، اسکر جلالیان معاون حقوق بشر و امور بین المللی وزارت عدلیه ایران در کابل با مقامات طالبان درباره تبادل زندانیان گفتگو خواهد کرد. این گزارش ها اشاره به زمان سفر جلالیان به کابل نکردند، اما به نقل از او آمده است که روند انتقال زندانیان طبق قوانین بین المللی و با همکاری مقامات افغان انجام خواهد شد. میر عبدالواحد صداد رئیس انجمن حقوقداران افغانستان مقیم در دنمارک میگوید که قبلا میان دو کشور توافق برای تبادل زندانیان وجود داشت، اما اکنون وضعیت روشن نیست.
در حال فعلی جنجال اساسی است که با وجود روابط گسترده ای که دولت ایران با اداره طالبان دارند، اما اداره طالبان به رسمیت نشناختن تا به حاله. البته روابط در سطح قنسولی وجود داره، اما در هر حالش مسئله تبادله زندانیان، روان کردن زندانیان با نظرداشت مشکلاتی که در سیستم قضایی افغانستان وجود داره و در این حال خود آلت فعلی اداره طالبان یک موضوعی است که از لحاظ حقوقی اشکالات و سوالات زیادی در ارتباط مطرح است.
رسانه های ایرانی دیروز به نقل از جلالیان گزارش دادند که طالبان باید به توافقنامه سال 1358 وفادار باشند که طبق آن کابل و تهران تعهد به تبادل زندانیان کردند. به گفته خبرگزاری های دولتی ایران، این کشور 1000 زندانی افغان را طی 2 ماه به افغانستان تحویل خواهد داد و در مقابل طالبان نیز زندانیان ایرانی را از زندان‌های افغانستان آزاد خواهند کرد. در این گزارش‌ها به تعداد دقیق زندانیان ایرانی در افغانستان اشاره نشده است، اما پیشتر گزارش‌های منتشر شده بود که حدود 10 ایرانی در زندان‌های افغانستان زندانی هستند. به گفته وزارت عدلیه ایران، بیشتر افغان‌هایی که در ایران زندانی هستند به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر بازداشت شدند و برخی دیگر به دلیل جرایم عادی زندانی هستند که مدت حبسشان هنوز به پایان نرسیده است. خانواده‌های برخی زندانیان افغان در ایران نگرانند که ایران کسانی را انتقال ندهد که به جرم‌های عادی محکوم هستند. یکی از این افراد دختری است که برادرش در زندان اصفهان ایران زندانی است و او برای رادیو آزادی میگوید:
حدود یک هفته میشه دو افغانی را برده، از هم رفیقاش بود، اما بند او نبرد. بردن اعدام کردن. حدود 5 سال میشه بسلمان از زندان است. زندان بودن که بردن اعدام کردن. از امارت اسلامی خواهش دارم یک فکر به حال زندانی های اعدامی بکنم. اگه انتقال میده درست حسابی انتقال بده، اعدامی ها رو انتقال بده، جرم سنگین ها رو انتقال بده.
سازمان حقوق بشری ایرانی هالوش این هفته گزارش داد که یک افغان 28 ساله به نام محمد نبی پوپلزی در زندان زاهدان به جرم مواد مخدر اعدام شده است. به باور هالوش امسال اعدام افغان ها در ایران به طور چشمگیری افزایش یافته. این سازمان حقوق بشری اعلام کرده که شمار افغان‌های اعدام شده در زندان زاهدان به 50 نفر رسیده است. پیشتر سازمان حقوق بشر ایران مستقر در اسلو گزارش داده بود که ایران در ماه اکتبر 166 تن را اعدام کرده که 13 تن از آنها افغان بودند. سازمان‌های مدافع حقوق بشر ایران را متهم می‌کنند که روند بررسی پرونده‌ها عادلانه نیست و بیشتر زندانیان به وکیل مدافع دسترسی ندارند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. شبکه تحلیلگران افغانستان میگوید که مرکز جغرافیایی کشت کوکنار امسال از ولایت هلمند به ولایت بدخشان منتقل شده. برخی از دیاقین ولایت بدخشان گفتند که به دلیل نبود بدیل ای کشت و مشکلات اقتصادی دوباره ناچار شدند که به کشت کوکنار رو بیاورند. جزئیات بیشتر خالده تحسین دارد.
شبکه تحلیلگران افغانستان در یک تحلیل تازه اعلام کرده که با وجود ممنوعیت طالبان بر کشت کوکنار، در سال 2024 مرکز جغرافیایی کشت این محصول از ولایت هلمند به ولایت بدخشان منتقل شده است. این شبکه روز چهارشنبه 13 نوامبر به نقل از گزارش سالانه اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل UNODC گزارش داده است که میزان کشت کوکنار در افغانستان 1/5 افزایش یافته و طالبان در اجرای ممنوعیت آن ناکام ماندند. بر اساس گزارش سالانه UNODC که در 6 نوامبر امسال منتشر شد، کشت کوکنار در افغانستان نسبت به سال گذشته 19% افزایش یافته است. امسال 12800 هکتار زمین کوکنار کشت شده، در حالی که سال گذشته این رقم 1800 هکتار بود. شبکه تحلیلگران افغانستان به نقل از این گزارش افزوده که در سال 2024 بیش از نیم کشت کوکنار افغانستان در مناطق شمال شرقی به ویژه در بدخشان صورت گرفته است. تحلیل این شبکه نشان می‌دهد که سال گذشته کشت کوکنار 95% کاهش یافته بود، اما اکنون این رقم تغییر کرده و در 14 ولایت کشت کوکنار از سر گرفته شده است. بر اساس این تحلیل، علاوه بر بدخشان، تخار یکی دیگر از ولایت‌های شمال شرقی است که امسال بیش از 100 هکتار زمین را به کشت کوکنار اختصاص داده است که حدود 2% از کل کشت این محصول در کشور را تشکیل می‌دهد. در این تحلیل آمده که افزایش سطح کشت کوکنار در شمال شرق کشور به دلیل قیمت بالای این محصول است. تحلیل یادآور می شود که بر اساس اطلاعات اخیر تا ماه فوریه 2024 قیمت 1 کیلوگرم تریاک در افغانستان به 730 دلار آمریکایی رسیده بود، در حالی که پیش از این که طالبان به شدت ممنوعیت کشت کوکنار را اعمال کنند، قیمت 1 کیلوگرم تریاک در ولایات مختلف افغانستان به بیش از 1100 دلار می رسید. این موضوع را تعداد از دهقانان نیز با رادیو آزادی تایید کردند. یکی از ساکنان ولسوالی درایم که پدرش از سالها پیش به کشت کوکنار مشغول است، به دلیل حساسیت موضوع و به شرط ناشناس ماندن به رادیو آزادی چنین گفت:
مردمش زیادتر متکی به این هستن که چگونه بتانن امی رای را پیدا کنن که درآمد بیشتر داشته باشن، و خودتان بهتر میدونین که تریاک قیمتش بالاست نسبت به بعضی غلات و به بعضی دیگر کشتهایی که میشود. از این لحاظ مردم به همین قسم دوباره شروع کردن، حتی بازم رو آوردن به کشتی کوکنار.
یک دهقان دیگر از ولسوالی ارگون ولایت بدخشان نیز به دلیل همین مشکلات به رادیو آزادی گفت:
اینجا لالم است و یکی جوانا کار نداره، بیکار است. به این خاطر دولت هم بسیار کوشش داره که نپاشین، ما مقصد پاشیده رای است. جوانا ما کار نیست، بیکار است، مردم اینجا بدبخت است. دیگه ایران میریم را نمیته، ترکیه میریم دیپورتمون میکنه. مجبور مکلف هستیم، باید ما کشت خشخاش بپاشیم.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، اخیراً به پرسش‌های رادیو آزادی درباره تحلیل شبکه تحلیلگران افغانستان و ادعای این افراد پاسخ نداده است. با این حال طالبان پیشتر از این یافته‌های گزارش UNODC را رد کرده بودند. مقامات طالبان هموار تأکید کردند که آنها به طور گسترده از تولید مواد مخدر و کشت کوکنار جلوگیری کردند. ملایبت الله رهبر حکومت طالبان در نیمه سال 1401 فرمان را برای مبارزه و جلوگیری از کشت، تولید، قاچاق و مصرف مواد مخدر صادر کرد. پس از صدور این فرمان طالبان در ولایات مختلف از جمله بدخشان عملیات را برای نابودی مزارع کوکنار را انداختند که منجر به اعتراضات در این ولایت شد. بر اساس گزارش ها نیروهای طالبان به سمت معترضان تیراندازی کردند که در نتیجه شمار از افراد کشته و تعداد دیگر زخمی شدند. اما اطلاعات دقیق از تعداد کشته شده و زخمی ها ارائه نشد و گزارش ها در این مورد متناقض هستند. با این حال در آن زمان حکومت طالبان این رویدادها را تایید نکرده بودند. بر اساس گزارش اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل تا سال 2023 طالبان 95% از کشت کوکنار را در افغانستان متوقف کرده بودند، اما اکنون دوباره گزارش ها از افزایش کشت این محصول خبر می دهند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной. The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تا لحظات دیگر به شما میگویم که وزارت مخابرات طالبان از کاهش نرخ مکالمات تلفنی و اینترنت خبر داده. ای که شهروندان افغانستان در این مورد چی میگن تا لحظات دیگر. اما اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده به اوکراین اطمینان داد که حمایت واشنگتن از کیف تا پیش از مراسم تألیف دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب افزایش خواهد یافت. دو ماه دیگر تا مراسم تألیف دونالد ترامپ باقی مانده. فایزه ابراهیمی جزئیات بیشتر داره.
آنتونی بلینکن روز چهارشنبه در بروکسل با مارک رود دبیر کل ناتو دیدار و تاکید کرده که اداره جو بایدن تا آخرین روز کاری خود به حمایت و کمک به اوکراین و تقویت ناتو ادامه خواهد داد. او همچنین افزوده که هر روز برای تقویت اوکراین و ناتو تلاش می شود. قرار است که در تاریخ 20 جنوری مراسم تحلیف دونالد ترامپ برگزار شود و با این مراسم انتقال رسمی قدرت از بایدن به ترامپ صورت خواهد گرفت. بلینکن تاکید کرده که بایدن تعهد کرده است که تمام کمک‌های مالی وعده داده شده به اوکراین تا پیش از 20 جنوری به این کشور فرستاده شود. بلینکن همچنین بیان کرده که همه کشورهای عضو ناتو باید مطمئن شوند که اوکراین منابع مالی و تجهیزات لازم برای ادامه جنگ را دارد، اما در سال 2025 میلادی یا جنگ را ادامه می‌دهد و یا هم به عنوان یک طرف با روسیه مذاکره می‌کند. دونالد ترامپ در زمان کمپاین انتخاباتی خود وعده داده بود که جنگ اوکراین را به سرعت پایان می‌دهد، اما تاکنون روشن نکرده است که چگونه این جنگ را خاتمه خواهد داد. این اظهارات نگرانی‌های را ایجاد کرده که ممکن است اوکراین تحت فشار قرار بگیرد تا شرایط صلح مورد نظر مسکو را بپذیرد. بلینکن همچنین هشدار داده که استقرار نیروهای کره شمالی برای کمک به روسیه در جنگ با واکنش شدید مواجه خواهد شد. به گفته وزارت دفاع آمریکا بیش از 10,000 نیروی نظامی کره شمالی در منطقه کورسک روسیه برای جنگ علیه اوکراین مستقر شدند. وقتی که رادیو آزادی از بلینکن پرسید آیا واشنگتن به درخواست مکرر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین سلاح‌های دوربرد جدید را برای هدف قرار دادن مناطق داخل خاک روسیه به اوکراین خواهد داد، وزیر خارجه ای آمریکا پاسخ مستقیم نداد، اما گفت که واشنگتن بر اساس نیازهای اوکراین به حمایت خود ادامه خواهد داد.
بیشتر از خبر.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر به شما میگیم که در رابطه به بیماری قند یا شکر به شما میگیم. امروز روز جهانی بیماری قند یا شکر است. ای که بیماران در افغانستان در این مورد چقدر آگاهی دارن و در رابطه به درمانش چی میگن تا لحظات دیگر. اما اکنون وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان از کاهش در نرخ مکالمات تلفنی و اینترنت در افغانستان خبر داده. اما شمار از شهروندان افغانستان در ولایت‌های مختلف کاهش در نرخ مکالمات و اینترنت گرچه اقدام نیک خواندند، اما گفتند که کیفیت اینترنت بهتر باید شود. جزئیات دی گزارش می‌شنوید.
در حالی که انتقادهای شدید از پایین بودن کیفیت و بلند بودن نرخ اینترنت شبکه‌های مخابراتی در مناطق مختلف افغانستان وجود دارد، وزارت مخابرات و تکنولوژی حکومت طالبان از کاهش بهای تماس‌های تلفنی و اینترنت در افغانستان خبر داد. نجیب الله حقانی، سرپرست این وزارت، بر روز چهارشنبه 23 عقرب در یک نشست خبری در کابل گفت که بهای تماس‌های تلفنی و اینترنت را در تفاهم با مسئولان شرکت‌های مخابراتی کاهش دادند.
در سال 1400 قیمت یک دقیقه وایس 3.50 پول بود. حالا 1.50 پول است. زمانی که بیرون از شبکه به شبکه دیگر تماس گرفته می شود، در گذشته این 4 افغانی بود. حالا این را پایین کردیم به 1 افغانی و 40 پول. قبلا قیمت 1 جی بی اینترنت 225 افغانی بود، ولی حالا این رقم را به 95 افغانی کاهش داده ایم.
او افزود که شرکت ها تا 1.5 ماه دیگر سیستم هایشان را عیار کرده و بعدا این قیمت ها عملا نافذ می شود. شماری از مردم در ولایت های مختلف افغانستان کاهش در نرخ مکالمات و اینترنت را اقدام نیک خوانده، اما تاکید می کنند که به موضوع کیفیت اینترنت نیز توجه شود. مهناز مجیدی، باشنده ولایت بلخ، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
خیلی اقدام خوب است از نظر ما، در پهلوی از اینکه قیمت‌ها را کاهش دادن، از اینو خواهش می‌کنم که روی کیفیت هم توجه بکنن. مثلا در منطقه که ما زندگی می‌کنم، جز سیم کارت ام‌تین دیگه هیچ سیم کارت اینترنتش درست کار نمی‌ده، کیفیت اینترنت درست نداره، اما قیمتاش هم بلند است فعلا. امیدوار هستم که روی قیمت اگر توجه کردن، روی کیفیت هم توجه بکنن.
لطفالا، باشنده ناحیه 12 شهر کابل، نیز شکایت مشابه دارد و میگوید که اینترنت با کیفیت در دسترس ندارند.
از حکومت تقاضا و خواهش ما اینه می است که کیفیت اینترنت بالا ببرن، اتر نشوه که قیمت پایین بیاید، کیفیت ضعیف شوه، کیفیتش درست نباشه. و فعلا هم از این طرف شام تا ساعت 8 بجه 9 بجه شوه، ما اگر کدام مشکل داشته باشیم نمیتونیم اون مشکل خود با خوبی و یا راحت‌تر و حل بسازیم.
جلال الدین شمس، سخنگوی اداره اطرای وزارت مخابرات حکومت طالبان، در نشست روز چهارشنبه در پاسخ به این نگرانی های مردم گفت که به اساس پالیسی تمام شرکت های مخابراتی مکلف شدند که تا 2 سال آینده تمام آنتن های مخابراتیشان را به سیستم 3G و 4G تبدیل کنند، که با این کار با گفته او مشکل کیفیت برطرف خواهد شد. پایین بودن کیفیت مکالمات تلفنی و اینترنت در افغانستان یکی از مشکلات عمده به شمار می رود که از سالهای متمادی شهروندان از آن شکایت دارند، اما آنان می گویند که با وجود تقاضای پیهمشان تا کنون به این مشکل توجه جدی صورت نگرفته است. در حال حاضر 6 شرکت مخابراتی در افغانستان فعالیت دارند که همه آنها خدمات اینترنت را ارائه می دهند. با گفته اداره اطرای وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان، با تعداد 26 میلیون سیم کارت فعال در افغانستان وجود دارد که از این میان 14 میلیون آن راجستر شده و راجستریشن بقیه سیم کارت های ادامه دارد. همچنان بر اساس معلومات وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، در حال حاضر 13 میلیون تن از خدمات اینترنتی در افغانستان استفاده می کنند.
زمانی که من می بینم برادر میره پانتون، اما خودی ما نمی تانیم، واقعا جگر خون می شوم.
فامیلی من در زندگی اونجا زندگی می کنم و خودم در کابل هستم. منتظر این است که یک روزی در دانشگاه اینا باشه و من دوباره بتونم ادامه یه رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درد تحصیلش است.
در پودکاست دیدگاه زن، آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت، از رادیو آزادی. فرشته نگاستم جهان سپاس که بر رادیو آزادی هستین. مجله خبری رادیو آزادی را با گزارش به پایان میرسانم که پیش از نشران میخوایم از شما سوال کنم که در مورد دیابت یا بیماری قند یا شکر چی میدانید؟ چقدر از نشانه های از این بیماری شما اطلاع دارید؟ امروز 14 نوامبر روز جهانی دیابت است، فرصت برای آگاهی بیشتر در مورد بیماری. ای که در افغانستان مردم چقدر در مورد بیماری آگاهی دارند، بیاین که در این گزارش فایزه ابراهیمی با هم بشنویم.
خود ما متوجه نبودیم که ما شکر داریم. سرانجام این پایان ما یک مقدار در...
علی حیدر اعتمادی، مرد 70 ساله از ولایت غور، با نگاه خسته اما آرام داستان برای گفتن دارد. وقت صحبتش را با رادیو آزادی آغاز کرد، چنین گفت:
بله، ما بیشتر آبخوریم خیلی زیاد شده بود. خود ما متوجه نبودیم که ما شکر داریم. سرانجام این پایان ما یک مقدار درد گیرد. ما یک ریاساس کنیم سردگی منطقه تاثیر کده، شاید به اول یاد باز رفتم در شفاقانه ترکا بودم و میرای پیارتی بود ترکا اینجی. پیش از اونا رفتم، اونا معاینه کرد که نه تو شکر تو خیلی بالاسته، به اول یاد پایایی تو مشکل رو پیدا کده. باز اونا دوا داد دیگه، وردیش سفارش کرد، باز ما عمل کدم سرکایی وردیش میکنیم که دگشتی میکنیم، باز دوا هم خوردم یک مقدار پایین آمد. باز سرانجام یک مدت باز دیدم که بالا رفته، چون منطقه اینا دوا کمتر دسترسی داشت.
افندی اسکندر، یکی دیگر از بیماران دیابت یا شکر، به رادیو آزادی میگوید که 12 سال است که به این گونه بیماری دچار شده، اما تاکنون به گونه درست این بیماری وی درمان نشده است.
تداوی آن قدری که در جهان است در افغانستان استاندارد نیست. ما تداوی داریم، پیش یک دکتر برین الا خون معاینه کو، اونو صدر پاس شکر میگیره معاینه کو، تبلیغ میته که پیش دیگه دکتر بریم، بازی دوای این دکتر قطع میکنه، یک دوای دیگر خود ازی لازم میدانه. ولی مشکل ما اینجا است که یک خوبازی اقتصادی کل مردم افغانستان خصوصا از خود ما وضع اقتصادی خراب است. دیگه آن قدری که خود لزوم دیدی دکتر است که باید ما مو اجراءات بکنیم هم نمیشه.
نعمان عاطفی، باشنده شهر کابل که به بیماری دیابت مبتلا شده، میگوید که امکانات درست برای تشخیص به موقع این بیماری در افغانستان وجود ندارد و این روند درمان این بیماری را سخت‌تر کرده است.
از مدت بیشتر از 15 سال میشه که به بیماری قند یا بیماری دیابت و شکر مبتلا هستم و برای ما بسیار جالب بوده اگر همزمان با شکم گرسنه در 5 یا 10 لابراتوار در افغانستان مراجعه شود، هر کدام نتایج مختلف به دست میته یا ارائه میکنه که این اصل یا این مشکل دکتر مشخص یا دکتر معالج هم به تشویش می اندازه و درست تشخیص کرده نمیتونه و همچنان قناعت مریض هم فراهم نمیشه.
در افغانستان آمار مبتلایان به این بیماری مشخص نیست، اما فدراسیون بین المللی دیابت در سال 2021 آمار مبتلایان این بیماری در افغانستان را 1,000,000 اعلام کرده بود. اما شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، به پرسش های رادیو آزادی در مورد آمار مبتلایان این بیماری پاسخ نداد. 14 نوامبر روز جهانی بیماری دیابت یا شکر است. شعار امسال روز جهانی دیابت توانمندسازی سلامت جهانی است. فدراسیون جهانی دیابت میگوید که 537 میلیون تن در جهان به این بیماری مبتلا اند. از این میان از هر 4 فرد مبتلا به دیابت، 3 تنشان در کشورهای با درآمد کم یا متوسط زندگی میکنن. در همین حال 240 میلیون فرد بالغ با دیابت نوع 1 زندگی میکند. این روز برای افزایش آگاهی در مورد دیابت و تاکید بر اقدامات جمعی و فردی مورد نیاز برای بهبود پیشگیری، تشخیص و مدیریت این بیماری نامگذاری شده است. به بیان متخصصان صحی، دیابت یا بیماری شکر زمانی به سراغ افراد می آید که بدن نتواند ماده به نام انسولین مورد نیازش را تولید کند. دکتر نصیر احمد حکمت جو، استاد انستیتوت التراسان در کالیفرنیا، می گوید که برخی از افراد بیشتر در مرز این بیماری قرار دارند.
کسایی که والدینشان و یکی یک عضو از فامیلشان به مرز شکر
مبتلا است نزد و بیشتر مشاهده میشه این مرض و خود لایف استایل مودیفیکیشن و یا ای که طرز زندگی شخص هست که چی نوع یک طرز زندگی دارن، مثلا کسانی که بیشتر بالای چوکی نشستند و فعالیت فیزیکی ندارند و موتر استفاده میکنند نزد و بیشتر مشاهده میشه. فاکتورهای جغرافیایی و نژاد هم در وجود آمدن مرض شکر رول داره.
او افزوده که علائم این بیماری نوشیدن آب زیاد، ادرار زیاد، احساس خستگی، کاهش دید و ایجاد زخم‌ها در بدن است. دکتر نصیر احمد حکمت‌جو می‌افزاید که افراد با پیاده‌روی، استفاده از مواد غذایی سالم و با چربی کمتر، سبک زندگی سالم و معاینه مرتب می‌توانند از این بیماری جلوگیری کنند.